شما امسال 70% افزایش داشته. آیا این رشد فقط یه دلیل داره یا چند دلیل؟ چون 70% رقم خیلی خوبیه. به مدت 20 سال من از سال 1997 تا الان دارم در جلسات آمازون سخنرانی میکنم. در همین جلسات هم گفتم وقتی سهام در یک ماه به میزان 30% افزایش پیدا کنه، فکر نکنی که به میزان 30% هم باهوشتر شدیم. چون توی یه ماه دیگه ممکنه 30% افت داشته باشیم و این به این معنی نیست که شما 30% کودن‌تر شدیم. من هرگز به ارزش سهام روزانم فکرم نمی کنم. به هر حال این رشد 70% سهامتون شما رو تبدیل به ثروتمندترین فرد جهان کرده. آیا واقعا دنبال چنین مقامی بودی؟ من هیچ وقت دنبال چنین مقامی نبودم. در واقع مشکلی هم نداشتم که دومین فرد ثروتمند جهان بشم. بیشتر مردم کنجکاوند در این باره بدونن، که کنجکاوی جالبی هم هست. اما من بیشتر دوست دارم به عنوان جف بیزوس خلاق، جف بیزوس کارآفرین یا جف بیزوس پدر شناخته بشم. میدونی این عناوین برای من خیلی بامعناتر هستن. اگه به موفقیت مالی آمازون و سهامش نگاه کنی، میبینی که من 16% سهام آمازون رو در اختیار دارم. ارزش آمازون تقریبا 1 تریلیون دلاره، که به واسطه اون چه من در این 20 سال ساختم حدودا ثروتی برابر با 800 میلیارد دلار برای افراد دیگه ساختم، که این خیلی هم خوبه. ببین، من شدیداً به قدرت سرمایه‌داری کارآفرین و بازارهای آزاد برای حل خیلی از مشکلات دنیا اعتقاد دارم. شما در ایالت واشنگتن در حومه سیاتل زندگی میکنید. فردی که قبل از شما به مدت 20 سال ثروتمندترین مرد جهان بود، یعنی بیل گیتس، هم همونجا زندگی میکنه. احتمالی که دو نفر از ثروتمندترین آدمهای دنیا توی یک کشور، یک ایالت و یک شهر با هم زندگی کنند چقدره؟ آیا این محله ویژگی خاصی داره یا اصلا خونه دیگه برای فروش داره؟ چند وقت پیش بیل رو دیدم، داشتیم با هم شوخی میکردیم. من به اون گفتم خواهش میکنم. اونم سریعا گفت ممنونم، دمت گرم. محله ما در حومه سیاتل قرار داره و فکر نمیکنم چیز خاصی در آب اونجا وجود داشته باشه. من به خاطر مایکروسافت شرکت آمازون رو در سیاتل تأسیس کردم و فکر میکردم که امکان استخدام افراد با استعداد زیادی در این منطقه وجود داره، و واقعا هم همینطور بود. این تصادفی نبود، بلکه یک ارتباط منطقی وجود داشت. وقتی میری خرید، آیا باید از کارت اعتباریت استفاده کنی یا همین که بگی جف بیزوس هستی کافیه؟ اصلا با خودت پول نقد میبری؟ بله، معلومه که پول با خودم دارم. کارت اعتباری هم دارم. خب یه وقتایی هم مدرک شناسایی من باید نشون بدم. میدونی؟ یعنی تا حالا شده کارت اعتباریت قبول نشه؟ شده؟ بله بله شده. خب بهشون چی میگی؟ میگی مگه منو نمیشناسی؟ بهشون یه کریدیت کارت دیگه میدم، میگم اینو امتحان کنی. خب شما اعلام کردین که یکی از مهمترین هدیه های انسان دوستانهی که داشتین، مرسی مرسی، حدودا یک سال پیش بود که اعلام کردین دنبال چند ایده انسان دوستانه هستین. حدود 47,000 ایده هم از طرف مردم دریافت کردین، اونا رو بررسی کردین. منطقه میخوام بدونم چطور تصمیم گرفتین 2 میلیارد دلار رو کجا خرج کنین. اون فرایند خیلی مفید بود، چون از بقیه نظر خواستم. همونطور که گفتی 47,000 ایده، شاید هم بیشتر بهم رسید. برخی از اونا توسط نامه بهم رسید، بعضی هم از شبکه‌های اجتماعی. هزاران پیام رو خوندم. تیمم همه اونها رو دسته‌بندی کرد و داخل پاکت گذاشت. چند تا موضوع خاص مشخص شد. چیزی که عجیب بود این بود که فهمیدم چقدر این موضوع گسترده است و مردم دوست دارن به روش‌های متفاوتی کمک کنن. بسیاری از مردم از جمله خودم به موضوع بی‌خانمان‌ها علاقه‌مند هستن. خیلی از مردم هم به حوزه‌های مختلف آموزش علاقه دارن. من به آموزش کودکان به شخص علاقه من هستم که فکر میکنم ارثی هم باشه، چون مادرم در بنیاد خانوادگی بیزوس به عنوان کارشناس آموزش کودکان الان کار میکنه. من خودم هم دانش آموخته مدرسه مانتسوری هستم. از سن 2 سالگی تحصیل در این مدرسه رو شروع کردم و معلمم همیشه به مادرم شکایت میکرد، چون من انگار زیادی روی کارها تمرکز میکردم و نمیتونست منو مجبور کنه یه کار دیگه انجام بدم. بخاطر اون مجبور بود منو با صندلی بلند کنه، از یه جایی ببره بذاره یه جای دیگه. و حتی اگه هنوزم از همکاران بپرسین احتمالاً همین جوری هست. ببینم تا حالا معلمت بهت زنگ نزده بگه موفقیتت رو مدیون هستی؟ من هنوز بعضی از معلمای ابتدایی و دبیرستانم در ارتباطم، اما پوچون از معلمای اون دورم نه. این هدیه که صحبتش بود برای دانش آموزان پیش دبستانی و رایگانه، درسته؟ بله، پیش دبستانی و به صورت کاملا رایگان. خیلی در این باره هیجان زدم، چون خودم هم قراره ادارش کنم. یک مؤسسه غیر انتفاعی در یک محله کم درآمد. میدونیم که اگه یک کودک از بقیه عقب بیفته، براش خیلی سخته که خودش رو به بقیه برسونه. بنابراین اگر وقتی یک بچه 2 سالش هست بهش کمک بشه، تا وقتی که به اول دبستان برسه دیگه احتمال عقب افتادنش کمتر میشه. هزینه‌ای که خرج این کار میشه تا دهه‌ها سودآور خواهد بود. و بخش دیگه هدیه شما، بله، یک فعالیت انسان دوستانه سنتی هستش که قراره با کمک یک تیم سرپناه‌های خانوادگی برای افراد بی‌خانمان تأسیس کنیم. گفتین که میخواین 2 میلیارد هزینه اولیه به این کار اختصاص بدین، درسته؟ بله، من هر کاری که تا الان انجام دادم در ابتدا کوچیک بوده. آمازون با 1-2 نفر شروع کرد. بلو اوریجین با 5 نفر شروع کرد. بودجه بلو اوریجین بسیار اندک بود. در حال حاضر بودجهش به 1 میلیارد دلار در سال رسیده و سال دیگه قراره بیشتر هم بشه. امروز 500,000 نفر در آمازون در حال کار کردن هستن. شاید شما یادتون نیاد، اما برای من انگار همین دیروز بود که بسته های سفارشی مردم رو خودم به شخص اداره پست میرسوندم و امیدوار بودم که یه روز بتونم فورکلیف بخرم. من رشد کردن پروژه های کوچیک رو دیدم. این بخشی از ذهنیت بنیاد روز اول هست. من دوست دارم با مسئول طوری برخورد کنم که انگار کوچیک هستن. حتی الان که آمازون یک شرکت بزرگ هست، دوست دارم در درون روح یک شرکت کوچیک رو داشته باشه. بنابراین بنیاد روز اول قراره که همینطور باشه. در ابتدا ممکنه سرگردان باشیم. من ایده های مشخصی دارم که میخوایم چی کار کنیم، اما به قدرت سرگردانی ایمان دارم. تمام تصمیماتی که من در کار و زندگیم گرفتم بر اساس شهود، احساسات و قلبم انجام شده، نه بر اساس تجزیه و تحلیل. اگه میتونیم بر اساس تجزیه و تحلیل تصمیم گیری کنیم، خب این کارو بکنیم. اما بیشتر تصمیمات مهم در زندگی بر اساس غریزه و شهود و احساسات و قلب آدم گرفته میشن و این کار رو قرار ما در بنیاد روز اول هم انجام بدیم. اینجا بچه ها قرار مشتری ما باشن. این خیلی مهمه، چون میدونید که آمازون برای خودش اصول زیادی داره، اما اصل شماره 1 ما که باعث موفقیت ما هم شده تمرکز وسواس‌گونه روی مشتری هست، به جای اینکه تمرکزمون رو روی رقبا داشته باشیم. من با مدیران و شرکت‌های دیگه خیلی صحبت می‌کنم، اما به جرأت میگم که هرچند به نظر دارن در مورد مشتری صحبت می‌کنن، اما در حقیقت روی رقباشون تمرکز دارن. و اگه هر شرکتی بتونه به جای تمرکز بر رقبا به مشتریانش تمرکز کنه، مزیت عظیمی براش محسوب میشه. بنابراین اول باید مشتریان خودتون رو شناسایی کنید. مثلا در مورد واشنگتن پست، مشتری ما اونایی هستن که هزینه تبلیغات میدن؟ نه، مشتری ما خواننده های روزنامه هستن. توی مدرسه مشتری کیه؟ والدین؟ معلم‌ها؟ نه، مشتری بچه‌ها هستن و این کاریه که ما قرار انجام بدیم. قرار تمرکز وسواس‌گونه روی بچه‌ها داشته باشیم. قرار علمی کار کنیم. قرار از احساس و شهودمون استفاده کنیم. خب، شما که با استفاده از شهود تصمیم گیری میکنین، در مقر فرماندهی جدیدتون قرار شهود شما رو به کجا ببره؟ یه لحظه صبر کنین. من اعتراف کنم که این یکی از بهترین نمونه های ربط دادن موضوعات بی ربط به هم در کل تاریخ مصاحبه هاست. چطی میگم دیوید؟ کار درسته، عالی بود. حالا جواب چیه؟ جواب خیلی ساده است. ببین، قرار تصمیم های نهایی رو تا آخر امسال اعلام کنیم. پیشرفت های زیادی هم داشتیم. تیم ما داره روی این موضوعات سخت کار میکنه و بالاخره انجامش میدیم. خبیث دونستن رسانه ها خیلی خطرناکه. خطرناکه که بگیم اونا بدنام هستن. خطرناکه که بگیم اونا دشمن مردم هستن. هر بار که به رسانه ها حمله میکنین، در واقع داریم پاتون و گلیمتون درازتر میکنین. چرا واشنگتن پست رو خریدی؟ تو که هیچ زمینه ای از این حوزه نداری، چی باعث شد که این کار رو انجام بدی؟ خب من اصلا دنبال روزنامه نبودم، اصلا نمیخواستم که روزنامه بخرم، اصلا بهش فکرم نکرده بودم، میدونی؟ نه روی بچگی بود، نه هیچی. دوستم دونالد گراهام که اون زمان 15 سال بود که میشناختمش و الان 20 ساله که میشناسمش، از طریق یک واسطه به من پیغام داد که آیا میخوام واشنگتن پست رو بخرم، و منم گفتم نه، چون هیچی در مورد روزنامه نمیدونستم. و دونالد در طی چند گفتگو من رو متقاعد کرد که این موضوع اهمیتی نداره، چون داخل واشنگتن پست ما استعدادهای زیادی داریم که روزنامه نگاری رو میفهمن. این مشکل اونا نبود. اونا دنبال کسی بودن که درک درستی از اینترنت داشته باشه. اینجوری بود که قضیه شروع شد. من شروع به تحقیقات شخصیم کردم و اینجا هم تصمیم گیری من بر اساس شهود و احساس بود، نه تجزیه و تحلیل. در اون زمان، یعنی سال 2013، وضعیت مالی واشنگتن پست خیلی بد بود. اینترنت داشت تمام مزایای سنتی روزنامه‌ها رو از بین می‌برد. و من از خودم پرسیدم، آیا واقعاً خودم رو می‌خوام درگیر چنین مسئله‌ای بکنم؟ اگه بخوام این کارو بکنم، باید انرژی و احساس خودم رو درگیرش بکنم. و به این نتیجه رسیدم که تنها زمانی میتونم این کارو بکنم که بدونم یک نهاد با اهمیت رو میخوام حمایت کنم. اگه تولید کننده یه پفک بود، جوابم منفی بود. اما وقتی خوب فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که واقعاً یک نهاد مهم هست. یک روزنامه در پایتخت مهمترین کشور جهان، واشنگتن پست، در این سیستم دموکراسی نقش بسیار حیاتی ایفا میکنه. من به شخص هیچ شکی در این باره ندارم. این شکم برطرف شد، اما از یک چیز دیگه هم باید مطمئن میشدم. تا بتونم به دونالد جواب مثبت بدم، میخواستم با خودم رو راست باشم، تو آینه به خودم نگاه کنم، به این شرکت فکر کنم و مطمئن بشم که به موفقیتم خوشبینم. اگر امیدی نداشته باشم، نباید واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که بسیار هم خوشبین هستم و روزنامه باید از سطح ملی به سطح جهانی میرفت. یک مزیت که اینترنت برای روزنامه ها داره، توزیع رایگان اون در سطح جهان است. ما باید از این مزیت استفاده کنیم. این استراتژی اصلی ماست که از مدل تجاری قبلی که با داشتن خوانندگان کم درآمد زیادی داشتیم، تغییر جهت بدیم به یک مدل که در اون به ازای هر خواننده درآمد کمتری کسب می‌کنیم، اما تعداد خواننده هامون بسیار بیشتره. و خوشحالم که به شما اطلاع بدم امروز واشنگتن پست بسیار سودآور هست و در حال گسترش و داره کار می‌کنه و من به این تیم افتخار می‌کنم. و مطمئنم که وقتی 80 سالم بشه، آخه من همیشه خودم رو 80 ساله تصور میکردم، الان که خود سنم بالا رفته به 90 سالگی هم دارم فکر میکنم. میدونم که وقتی 90 سالم شد، به یکی از چیزهایی که افتخار میکنم مدیریت من در واشنگتن پست هست و اینکه من توی سختی ها بهشون کمک کردم. اونو برای واشنگتن پست 250 میلیون دلار خواستن. آیا تو چونه زدی؟ نه؟ از دونالد پرسیدم چقدر میخواد، اونم گفت 250 تو. منم گفتم باش. نه چونه ای زدم، نه هیچی. اصلا نیازی به این کار نبود. ببین والا، من یه چیزی برای فروش دارم. خب الان که مالک واشنگتن پست هستی، گاهی اوقات بعضی افراد هستن که از بعضی چیزهایی که واشنگتن پست می نویسه انتقاد میکنن. تو اصلا در این باره حرف نمیزنی. اصلا نمیدونم درباره چی حرف میزنی. خب تو اصلا خودت دفاع نکردی. خب چرا؟ من از واشنگتن پست دفاع میکنم. از نظر من هر مقام منتخب مردم که از رسانه ها اعتقاد میکنه کار اشتباهی انجام میده. این نظر من غیر عادی نیست. همه بهش اعتقاد دارن. درسته، به نظرم رسانه ها هسته دموکراسی هستن. نه تنها مقام منتخب مردم، بلکه بقیه آدم های معروف هم از خبرهای ما خوششون نمیاد. خب اصلا مهم نیست این موضوع، این بخشی از داستانه. اگه رئیس جمهور آمریکا باشی یا فرماندار یک ایالت، نباید فکر کنی که الان که این شغل رو داری قرار نیست زیر ذره بین باشی. اتفاقا قرار زیر ذره بین باشی. این کار درستیه. رئیس جمهور باید بگه این خوبه، خیلی هم قبولش دارم، من خوشحالم که زیر ذره بین هستم. این کار اعتماد به نفس طرف رو نشون میده. نباید رسانه ها رو تهدید بدونیم. اصلا نباید اونا رو بدنام بدونیم. چرا اونا رو دشمن مردم بدونیم؟ ما توی جامعه زندگی میکنیم که این فقط قوانین ملی نیستن که از ما محافظت میکنن. ما در قانون اساسیمون آزادی مطبوعات داریم، اما علاوه بر اون هنجارهای اجتماعی هم داریم که از ما محافظت میکنن. قانون اثر داره، چون ما با اون چیزایی که توی قانون نوشته شده اعتقاد داریم و هر بار که به اون حمله میکنی داری بخشی از اون رو نابود میکنی. نمیخوام اینجا خیلی اغراق کنم، اما توی این کشور خیلی ما قدرت داریم، اما این رسانه است که در آخر برنده میشه. بذار یکم درباره مسیر موفقیت تو صحبت کنیم. تو توی تگزاس بزرگ شدی، از همون بچگی دانش آموز باهوشی بودی انگار. معلومات بهت میگفتن زرنگی ها؟ من همیشه از لحاظ تحصیلی باهوش بودم. راستی هرچی سنم بالاتر میره میفهمم که انواع مختلف هوش داریم. البته انواع مختلف کودن هم داریم ها. اما آدمای زیادی رو میشناسم که مثلا توی درس حسابان نمره عالی نگرفتن، اما واقعا باهوش بودن. ولی خب آره، من دانش آموز خیلی خوبی بودم. خب بعد در میامی به دبیرستان رفتی و سخنران مراسم فارغ التحصیلی بودی. اون موقع فکر میکردی که باید فضا رو تحت سیطره انسان در بیاری؟ آره، من تو سال 1982 از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. مدرسه پالمرو توی میامی یه مدرسه دولتی خیلی بزرگ بود. 750 نفر با هم فارغ التحصیل شدیم. من عاشق دبیرستان بودم. خیلی بهم خوش میگذشت. مجوز ورود به کتابخونه رو ولی اصلا گرفتن، چون تو کتابخونه خیلی بلند میخندیدن. آره، این داستان این خنده چیه؟ این از کجا میاد؟ نشونه چیه؟ ببین، من همه زندگیم همینجوری میخندیدم. به مدت چند سال برادر و خواهرم با من به سینما نیومدن، چون باعث خجالتشون میشدم. نمیدونم چرا اینجوری میخندم، اما راحت و زیاد میخندم. کسایی که منو میشناسن، مثلا مادرم، همیشه میگه ناراحتی جف بیشتر از 5 دقیقه طول نمیکشه. تو به دانشگاه پرینستون رفتی، چرا؟ آخه میخواستم فیزیک نظری بخونم، اما سری رشتم رو به مهندسی برق تغییر دادم. و بعدش به بزرگترین همکار انسان یعنی اقتصاد پیوستی. بله، من به نیویورک رفتم و در شرکت هج فاند به مدیریت یه آدم باهوش به نام دی شا کار کردم. خیلی ازش یاد گرفتم. بسیاری از ایده‌هاش رو خودم به کار بستم. در مورد استخدام و اینکه چه نوع افرادی رو باید استخدام کنم. اون موقع کسی هنوز اینترنت رو نمی‌شناخت. به این نتیجه رسیدم که اینترنت داره با سرعت 25% در سال رشد می‌کنه. هر چیزی که اونقدر سریع رشد کنه، حتی اگه در ابتدا خیلی کوچیک باشه، در نهایت عظیم میشه. و به خودم گفتم باید یک ایده پیدا کنم که از اینترنت استفاده کنم و لیستی از محصولات قابل فروش تو اینترنت رو تهیه کردم. اون رو هم رتبه بندی کردم. در نهایت کتاب رو انتخاب کردم، چون کتاب واقعا متفاوت بود، چون نسبت به بقیه محصولات خیلی تنوع داشت. در کل جهان بیش از 3 میلیون کتاب مختلف در یک بازی مشخص چاپ میشن. ایده اساسی آمازون این بود که یه مجموعه جهانی کتاب درست کنم و بزرگترین کتاب فروشی ها بیش از 150 هزار عنوان کتاب نداشتن. اینجوری بود که کارو شروع کردم. یه تیم ساختم و یه نرم افزار طراحی کردم و به سیاتل نقل مکان کردم. خب خانوادت گفتی با اینکه در ایشا درآمد خوبی داری میخوای استعفا بدی. به همسرت مکنزی گفتی که میخوای بری اون سر کشور. اونا چی گفتن؟ بلافاصله بعد از اینکه پرسیدن اینترنت چیه، اولین واکنششون حمایت مطلق از من بود. آره درسته، در مورد کسانی که دوستشون داری به جای سرمایه گذاری روی ایده تو روی اونا سرمایه گذاری میکنی. این یکی از تصمیماتی هست که من با قلبم گرفتم نه با عقلم و گفتم نمیخوام حسرت بخورم. وقتی 80 سالم بشه، الان وقتی 90 سالم شد، میخوام تا میشه حسرتی توی زندگیم نداشته باشم. و بیشتر حسرت‌های ما کارهایی هستن که انجام ندادیم، راه‌هایی که نرفتیم. این حسرت‌ها تا همیشه با ما هستن. پس یعنی میگی که خودت کتابا رو به اداره پست تحویل میدادی؟ آره چندین سال کارم این بود و خودم جعبه ها رو میبستم. رو زانو میشستم. یادم همون روزای اول بود که زانو زده بودم رو زمین سیمانی و داشتم بسته بندی میکردم. یه نفر دیگم کنارم زانو زده بود و داشت کار میکرد. یهو گفتم میدونی چی لازم داریم؟ تشک زانو. زانوام خیلی درد گرفتن. یهو اون برگشت گفت ما میز مخصوص بسته بندی نیاز داریم. و من گفتم این بهترین ایدهیه که تا حالا شنیدم. روز بعدم رفتیم و یه میز مخصوص خریدیم که کارایی ما رو دو برابر کرد. همراه با کتاب ما شروع به فروش موسیقی و بعد از اون شروع به فروش ویدیو کردیم. بعد من یه ایده به نظرم رسید. با 1000 تا مشتری به صورت تصادفی تماس گرفتم و ازشون پرسیدم علاوه بر این چیزایی که ما میفروشیم شما دوست دارین دیگه چی بفروشین؟ و جوابها بسیار گسترده بود. جوابها چیزایی بودن که اونا همون لحظه نیاز داشتن. مثلا یکی گفته بود تیغه برفا کن احتیاج دارم چون واقعا الان میخوامش. و من به خودم گفتم ما اینجوری میتونیم همه چی بفروشیم. بعدش ما فروش محصولات الکترونیک، اسباب بازی و خیلی چیزای دیگر رو شروع کردیم و کارمون رو گسترش دادیم، علی‌رغم اینکه طرح اولیه‌مون فقط فروش کتاب بود. خب اول شما سهامتون 100 دلار بود، بعد به 6 دلار سقوط کردیم. در اوج حباب اینترنت سهام ما در بالاترین نقطه 113 دلار بود. و وقتی که حباب اینترنت ترکید، ارزش سهام ما به 6 دلار رسید. در 10 سال از 113 به 6 رسید. و سرمایه گذاران سالانه ما یه جمله تک کلمه ای رو بیشتر نمی گفتن. اونم این بود. اوچ. بیشتر شرکت های اینترنتی اون زمان الان بسته شدن. اما شما هنوز هستین. چرا شما دووم آوردین بقیه ناپدید شدن؟ نکته جالب اینه که سهام به معنی کل شرکت نیست و شرکت هم به معنی سهام نیست. بنابراین وقتی که سهام داشت از 113 به 6 سقوط میکرد، من داخل شرکت داشتم میدیدم که شاخصهای اقتصادی درون شرکت مثل تعداد مشتریامون، سود به ازای هر واحد یا هر چیزی که فکرشو بکنین، نقایص و غیره، داشت بهتر میشد. بنابراین با اینکه ارزش سهام داشت پایین میرفت، بقیه شاخص‌ها داخل شرکت داشت بالا میرفت. اصلا ما نیازی نداشتیم که به بازارهای سرمایه برگردیم. نیازی به سرمایه و سرمایه گذار اصلا دیگه نداشتیم. چون میدونیم مهمترین مشکل ترکیدن حباب اینترنت این بود که پیدا کردن سرمایه گذار سخت شده بود. اما خب ما سرمایه داشتیم، پس فقط لازم بود که به رشدمون ادامه بدیم. همه در وال استریت میگفتن که آمازون از مشتری گرفتن پولی در نمیاره. سود مهمه، سودتون کجاست؟ و همش به شما انتقاد میکردن و پاسخ شما این بود که من اهمیتی نمیدم شما چی فکر میکنید. آمازون همیشه مورد انتقاد بود که دلار رو به قیمت 90 سنت میفروشه و این کارو که همه میتونن بکنن، در حالی که اصلا اینطور نبود. ما همیشه رشد مثبت داشتیم. هزینه های ما همیشه ثابت بود. من با توجه به شاخص های درونی شرکت همیشه مطمئن بودم که میتونیم هزینه ها رو پوشش بدیم و به سود برسیم. ایده پرایم مالکی بود. به نظر میرسه که پرایم یک روش خوب برای پول دروردن قبل از ارائه خدمات به مردمه. خیلی جالبه. این هم مثل بقیه نوآوری های کار تیمی بود. میدونی من از همه بیشتر عاشق نوآوری های تیمی هم. من هر روز با عشق وارد شرکت میشم. من عاشق آمازونم. تو شرکت خیلی بهم خوش میگذره. خب بلورجین و واشنگتن پست هم دوست دارم، اما آمازون شغل تمام وقت منه و با این نوآوری ها من 2-3 سال از زمونه جلوترم. و بیشتر ناآوری هام اینجوریه که یکی ایده به ذهنش میرسه، دیگران اون ایده رو بهترش میکنن، بعضی ها اعتراض میکنن، میگن ایده خوبی نیست و روی اون اعتراض ها ما کار میکنیم. یه فرایند بسیار لذت بخشه. همیشه دنبال یه برنامه افزایش وفاداری بودیم. یه مهندس نرم افزار کارآموز این ایده به ذهنش رسید برای ایجاد یک امکان برای مردم که انگار یه بوفه هست که همه چی توش سرو میشه با ارسال رایگان و سریع. وقتی که تیم مالی این ایده رو مدل سازی کرد، نتایج وحشتناک بود. ارسال کالا گرونه و ما میخواستیم رایگان انجامش بدیم. خب مشتریام عاشق ارسال رایگانن. اما دوباره میگم که باید دنبال قلب و شهود برید، باید ریسک پذیر باشین، باید به غریزتون گوش بدین. تمام تصمیمات باید به صورت گروهی و با فروتنی گرفته بشن. و اینکه اشتباه کردن همیشه بد نیست. ما تا حالا خیلی اشتباه کردیم. مثلا فایرفون که شکست خورد. فرصت نیست که بخوام تمامی پروژه های شکست خوردمونو براتون نام ببرم. خب تو هیچ وقت قبل از ساعت 10 با تیم جلسه نمیذاری. بعد 8 ساعت بخوابی، از پاورپوینت هم خوشت نمیاد. برام توضیح بده چرا؟ خب من زود از خواب بیدار میشم. شبم زود میخوابم. صبح دوست دارم همینجوری وقت بگذرونم. دوست دارم روزنامه بخونم، قهوه بخورم، با بچه‌ها قبل از رفتن مدرسه صبحونه بخورم و این زمان خیلی برام مهمه. به همین دلیل اولین جلسه هم رو ساعت 10 صبح میذارم. جلسه هایی که IQ بالا احتیاج دارن قبل از نهار میذارمشون و یا هر چیز دیگه که از لحاظ فکری چالش برانگیز باشه. چون وقتی ساعت 5 عصر بشه دیگه کسی حال نداره به موضوع فکر کنه. میگم باشه فردا صبح راجعش فکر میکنم. و اما خواب. من روزی 8 ساعت میخوابم. بعضی وقتا به جاهایی با منطقه زمانی متفاوت سفر میکنم که 8 ساعت خوابیدن اونجا غیر ممکنه. اما خیلی برام مهمه. من واقعا به 8 ساعت خواب نیاز دارم. اینجوری بهتر فکر میکنم، انرژیم بیشتر میشه، اخلاقم بهتره و اینجور چیزا. اصلا فکرشو بکن، به عنوان یک مدیر ارشد شما برای چی حقوق میگیرین؟ به عنوان یک مدیر ارشد شما حقوق میگیرین که تعداد کمی تصمیم اما با کیفیت بالا بگیرین. کار شما این نیست که هر روز هزاران تصمیم مهم بگیرین. آیا ارزششو داره که تصمیمات شما بی کیفیت باشن چون خسته ای، بدخلقی یا اینجور چیزا؟ البته اول کار شرکت یه خورده با همه چی متفاوته. مثلا آمازون صدها نفر توش تصمیم گیری میکنن و ابتدای کارش نیست و تمام مدیران ارشد مثل من کار میکنن. اونا در آینده کار میکنن، در آینده زندگی میکنن. هیچ کدوم از افرادی که با من کار میکنن نباید نگران فصل جاری باشن. ما جلسات فصلی داریم و نتایج فصلی رو گزارش میدیم. افراد در مورد نتایج فصلی به من تبریک میگن، اما من میگم که این نتایج به سال پیش برمیگردن و باید روی فصلی کار کنم که متعلق به سال 2021 است. این کاریه که باید انجام بشه. باید 2-3 سال جلوتر از زمان فکر کنی و من چرا باید صدها تصمیم بر روز بگیرم؟ اگه روزی 3 تا تصمیم خوب بگیرم کافیه و فقط باید تا اونجا که میشه با کیفیت بالا باشن. یکی از شرکت‌هایی که داخل شرکت خودت افتتاح کردی خدمات اینترنتی آمازون. یک معجزه اتفاق افتاده. اینجور چیزا اتفاق نمی‌افتن. تا اونجا که من می‌دونم بزرگترین اتفاق در حوزه کسب و کاره. وقتی اینترنتی از آمازون خرید می‌کنی آیا شده اشتباهی رخ بده؟ مثلا محصول اشتباهی برات بفرستن؟ تو چیکار می‌کنی؟ زنگ می‌زنی شکایت می‌کنی؟ من راستش مشتری آمازون هستم، امیدوارم که همم اینجا باشن. هر کدوم از شما که مشتری آمازون نیستین بعد مصاحبه بیام پیشم می‌خوام روشنتون کنم. آره بعضی وقتا مشکل پیش میاد و واکنشم نسبت به اون مشکل مثل بقیه مشکلهای مربوط به مشتری ها است. آدرس ایمیل من معروفه. ایمیل رو نگه میدارم، میخونمش و نمیتونم همه ایمیل های دریافتی رو بخونم چون تعدادشون زیاده. اما خیلی هاشون رو میخونم و با استفاده از کنجکاوی بعضی از ایمیل ها رو انتخاب میکنم. اغلب مواقع مردم در مورد مشکل ها و نقایص ما صحبت میکنن. نه همیشه، اما بیشتر مواقع میگن که سفارششون رو خراب کردیم و به دلایلی به این نتیجه میرسم که یه ایمیل خاص هست و از تیم میخوام که اون رو بررسی کنن، دلیل و ریشه اون رو پیدا کنن و بعد از اون راه حل ریشه اون رو پیدا کنن. بنابراین وقتی که اون مشکل رو حل میکنی، نه تنها مشکل اون مشتری رو حل کردی، برای که همه مشتری‌های دیگر رو هم مشکلشون رو حل کردی و این فرایند بخش عظیمی از کار ما هست. بنابراین اگه منم خودم خدمات خوب دریافت نکنم یا سفارشم درست ارسال نشه، مثل بقیه مشکلای مشتریا باش. خب
شما صنعت خرده فروشی رو دگرگون کردین، ولی الان شرکت هول فودز رو خریدی. دلیل خرید شرکتی که محصولاتش رو تو اینترنت نمیفروشه چیه؟
ببین 21 ساله که از من میپرسن آیا میخوام وارد حوزه فروشگاه فیزیکی بشم یا نه، و من همیشه میگم آره، اما فقط وقتی که بتونیم یه چیز متفاوت ارائه بدیم، نباید چیز تکراری باشه. چون حوزه فروش فیزیکی همین الان هم خیلی خدمات خوبی داره و اگه ما به یه چیزی تکراری ادامه بدیم اثری نداره، و اینکه ما اصلا تو این کار خوب نیستیم. هر بار که یه کار تکراری رو انجام دادیم شکست خوردیم. فرهنگ شرکت ما بیشتر حول محور نوآوری و پیشرو بودن میچرخه. باید یه چیز متفاوت باشه. واسه همین آمازون گو اینجوریه، متفاوته. آمازون بوک استور کاملا متفاوته، و داریم به این فکر میکنیم که آمازون پرایم و هول فودز رو با هم ادغام کنیم، و این هنوز در حد ایده است. هنوز نمیدونیم چه جوری میشه. میخوایم اونا رو تبدیل به تجربه های منحصر به فرد کنیم. میخوایم از منابعمون، از دانش فنیمون، همه اینا استفاده کنیم تا رسالت هول فودز رو گسترش بدیم. این یه مأموریت بزرگیه که میخوایم غذای مغذی و ارگانیک رو در اختیار همگی قرار بدیم. ولی خب خیلی چیزا هست که باید ارائه بدیم، مثل منابع، برتری اجرایی، دانش فنی و همه این چیزا. یکی از شرکت‌هایی که داخل شرکتت باز کردی و باید بگم که از لحاظ فناوری عالیه، خدمات اینترنتی آمازون هست. این ایده کجا اومد؟ آره، AWS. ما اینو خیلی وقت پیش شروع کردیم، نمیدونم 15 سال پیش، و مدت زیادی در پشت پرده رو اون کار کردیم و بعدش ازش پرده برداری کردیم. الان تبدیل به یک شرکت بزرگ شده. ما در AWS نحوه خرید رایانش توسط شرکت ها رو کاملا عوض کردیم و شاهد یک معجزه تجاری بودیم. اینجور چیزا هرگز رخ نمیدن. تا اونجا که من میدونم این بزرگترین شانس تجاری که اتفاق افتاده. ما به مدت 7 سال اصلا هیچ رقابت مشابهی نداشتیم. این باور نکردنیه. وقتی من Amazon.com رو در سال 1995 شروع کردم، بارنز و نوبل هم در سال 1997 وبسایت barnesandnoble.com رو انداختن، و فقط بعد از 2 سال. این خیلی عادیه. وقتی یه چیز جدید اختراع میکنی، مثلا کیندل رو راه انداختیم، 2 سال بعد بارنز و نوبل نوک رو راه انداختن. ما اکو رو راه انداختیم، گوگل 2 سال بعد گوگل هوم رو معرفی کرد. وقتی یه چیز جدید رو شروع میکنی، اگه خوششانس باشی 2 سال از بقیه جلوتری. هیچ کس نمیتونه 7 سال جلو بیفته، و این باور نکردنیه. چون من فکر میکنم یه مجموعه از دلایل دخیل بود. شرکت‌های بزرگ و معروف نرم‌افزاری به آمازون به چشم یک شرکت نرم‌افزاری معتبر نگاه نمی‌کردند، و ما این شرکت شگفت‌انگیز و پر از امکانات باورنکردنی رو ایجاد کردیم که جلوتر از محصولات و خدمات مشابه امروزی بود. آیا نگرانی که دولت آمریکا یا دولت‌های اروپایی قوانینی رو بذارن که به کسب و کار شما لطمه وارد بکنه؟ خیلی این سوال هم می‌پرسن. فکر کنم سوالم تکراری نیست. نه ببخشید. البته بعضی سوالات غیر تکراری هن، اما یکی نه. ببین، دیدگاه من در این زمینه خیلی ساده است. همه مؤسسات بزرگ تحت بازرسی و موشکافی و بررسی قرار می گیرن، و باید این طور باشه. دولت‌ها باید تحت بازرسی قرار بگیرن. نهادهای دولتی، نهادهای آموزشی بزرگ، مؤسسات غیر انتفاعی بزرگ، شرکت‌های بزرگ، همه و همه زیر ذره بین قرار می‌گیرن. این قضیه خیلی شخصی نیست. ما جامعه‌ای داریم که اینو می‌خواد، پس باید انجام بشه. ما همیشه به افرادم میگم که در مقابل این کار مقاومت نکنن. این کار باید انجام بشه. مقاومت فقط انرژی شما رو هدر میده. این کار نرماله، سالمه، خوبه. دومین چیزی که بهش فکر میکنم اینه که ما اونقدر نوآور هستیم که مقررات جدید هر چقدر هم برای ما محدودیت داشته باشن، نمیتونن مانع خدمات رسانی ما به مشتریامون بشن. بنابراین در چارچوب هر قانونی که فکرشو بکنین، همچنان مشتریان خدمات کم هزینه دریافت خواهند کرد، همچنان تحویل سریع رو میخوان، همچنان انتخابهای متنوع میخوان. خیلی مهمه که سیاستمداران و دیگران ارزشی که شرکت‌های بزرگ خلق می‌کنن رو درک کنن.
It's really important that politicians and others not.
نباید بیزنس ها رو تهدید بدونن یا اونا رو بدنام کنن، چه به طور کلی چه به طور خاص. مطمئنن به طور کلی نباید بیزنس ها رو تهدید بدونن یا بدنام کنن، و دلیلش هم ساده است. یه سری کاراست که فقط از عهده شرکت های بزرگ برمیاد. من کارآفرین هایی رو که توی گاراژ خونهشون کار میکنن رو دوست دارم. در بسیاری از این شرکت ها سرمایه گذاری کردم، خیلی از اونا رو میشناسم، اما هیچ کس نمیتونه از تو پارکینگ خونش یک بوئینگ 787 کم مصرف فیبر کربنی بسازه. این غیر ممکنه. باید بوئینگ این کارو انجام بده. این دنیا بدون بوئینگ، اپل، سامسونگ و غیره دنیای خوبی نیست.
یکی از علاقت علاوه بر آمازون فضا و سفرهای فضاییه. مشکلات زیادی در سر راه ما قرار دارن، چون برای اولین بار در تاریخ هزاران ساله بشر، علی‌رغم اینکه ما در مقایسه با زمین بزرگ نیستیم، اما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. این کار تنها یک راه حل داره، اونم نقل مکان به سایر سیارات.
یکی از علاقت علاوه بر آمازون فضا و سفرهای فضاییه. مشخصا بلو اورجین. شما بلو اورجین رو راه انداختین، اونم به صورت محرمانه و بعد از مدتی عمومیش کردین. هر سال چند میلیون دلار از سرمایه شخصیتون رو هم صرفش میکنین. آره، سال آینده برای اولین بار هم قرار سرمایه گذاریم بیشترم بشه. خب حالا هدف تو از این کار چیه؟ قرار مردم رو فضا بفرستین؟ هدف چیه؟ این مهمترین کاریه که من دارم انجام میدم. خیلی بهش اعتقاد دارم. خب دلیلش ساده است. اینکه زمین بهترین سیاره است. ما سیستم‌های رباتیک به سیاره‌های دیگه فرستادیم. پس باور کنین سیاره زمین جای خوبیه. دوستان میگن که میخوان به مریخ برن. من بهشون میگم یه لطفی بکن. اول یه سال رو قله اورست زندگی کن، چون اورست در مقایسه با مریخ بهشته. و ما به عنوان یک گونه حیات بالاخره موفق شدیم که بر این سیاره پرارزش اثر بگذاریم، و به مدت هزاران سال زمین واقعا بزرگ بود و انسان واقعا کوچیک بود. این دیگه واقعیت نداره. و همینجور که پیش میریم با انتخاب‌های جدیدی مواجه میشیم. باید تصمیم بگیریم که آیا به تمدن ایستا میخوایم برسیم یا نه، که امکان پذیرم هست. یه انتخاب کاملا بجاست، به این معنی که باید رشد جمعیت رو محدود کنیم، باید مصرف سرانه انرژی رو محدود کنیم. مردم نمیدونن چقدر انرژی مصرف میکنن. این خیلی انرژی بره. آیا میخوایم برای نوه ها و نوادگان شما هم همین جوری باشه؟ من میخوام نوادگانم نسبت به من به انرژی سرانه بیشتری دسترسی داشته باشن، و میخوام که کنترل جمعیت وجود نداشته باشه. دوست دارم جمعیت منظومه شمسی 1 تریلیون نفر باشه. در این صورت هزاران انشتین، هزاران موتزارت خواهیم داشت. و خیلی فرصت نداریم. مشکلات زیادی بر سر راه ما قرار خواهند گرفت، چون برای اولین بار در تاریخ هزاران ساله تمدن بشر، علی‌رغم اینکه ما در مقایسه با زمین بزرگ نیستیم، اما میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. و اون نقل مکان به نقاط دیگه منظومه شمسی. نقش من اینه که وسایل نقلیه فضایی بسازم که قابل استفاده مجدد باشن. این قسمت سخت کاره. آمازون تونست این پروژه رو تنها با سرمایه 1 میلیون دلاری شروع بکنه، و من این شانس رو داشتم که از خدمات کارت اعتباری استفاده کنم، از خدمات حمل و نقل و تحویل کارا استفاده کنم. شبکه‌های مخابراتی موجود برای اتصال مردم به سرورهای ما استفاده کردم. تمامی این خدمات اگه وجود نداشت، من خودم باید انجامشون میدادم. اما اینها از قبل ایجاد شده بودن و من تونستم از اونا استفاده کنم. مثلا فیسبوک رو در نظر بگیرین. 2 تا جوان توی خوابگاه دانشجویی در کمتر از 2 دهه تونستن این شرکت رو راه بندازن. اما در مورد فضا این امکان وجود نداره. 2 تا جوان تو اتاق خوابشون نمیتونن یک شرکت فضایی هرچند کوچیک را بندازن، چون هزینه اون خیلی بالاست. بنابراین من میخوام زیرساخت‌های فضایی ایجاد کنم تا نسل‌های بعد بتونن از این زیرساخت‌ها استفاده کنن، همونجور که من از UPX و FedEx برای ساختن آمازون استفاده کردم. این هدف بلو اورجین هست. پس میخوای این میراث تو آمازون باشه؟ دوست داری میراث چی باشه؟ پیرترین مرد جهان. این یه جمله معروفه که ازش خوشم میاد،
اما واقعیت اینه که هر چی که بشه من بهش افتخار میکنم. من یه جوری زندگی میکنم که وقتی در خلوت خودم به زندگیم فکر میکنم تا جایی که میشه حسرتی نداشته باشم و نمیدونم میراثم چی خواهد بود. حتی نمیخوام زیاد بهش فکر کنم. قصدشو داری که یه زمانی بخشی از ثروتت رو ببخشی؟ آره میبخشم، اما نمیدونم چقدرشو ببخشم. ولی میخوام پول خیلی زیادی رو به شیوهی غیر انتفاعی ببخشم. در این حال میخوام پول زیادی رو هم سرمایه گذاری کنم. یه سرمایه گذار عاقل میگه که بلو اوریجین سرمایه گذاری منطقی نیست، اما به نظر من خیلی مهمه. چقدر با همسر صمیمی هستی؟ تا حالا حرفی ازش نزدین؟
بله، ما در شرکت دیشاکو با هم آشنا شدیم. سه ماه با هم بیرون میرفتیم، بعدش نامزد کردیم. سه ماه نامزد بودیم و بعدش هم ازدواج کردیم. از آشنایی تا ازدواجمون 6 ماه بیشتر طول نکشید.
حالا اگه اشکال نداره میخوام درباره پدر مادرم هم صحبت کنم. تو ازم چیزی نپرسیدی ولی دوست دارم بگم. اونا تا الان توی جمعیت نشستن. والدینم، پدر مادرم. مرسی. میدونی آدم توی زندگی از نعمت‌های زیادی برخوردار میشه و یکی از بزرگترین نعمت‌های من پدر مادرم هم. من بیشتر از همه اونا رو تحسین میکنم که هممون میشناسیمشون. خیلی ها رو میشناسیم که والدین بدی داشتن، باهاشون بدرفتاری میکردن و از اینجور مسائل داشتن. اونا این چرخه رو شکستن، خودشون رو آزاد کردن و موفق شدن. من این مشکل رو نداشتم. من همیشه محبت دریافت کردم. پدر مادرم بی قید و شرط به من عشق ورزیدن و راستی یه مشکل خیلی بزرگ داشتن. مادرم خیلی درباره اون صحبت نمیکنه، اما مادرم منو وقتی 17 ساله بود به دنیا آورد. اون دانش آموز دبیرستان در آلبرکی نیو مکسیکو بود. میتونین از خودش بپرسین، اما مطمئنم که سال 1964 بچه دار شدن یک دانش آموز دبیرستانی وجه خوبی نداشت. و پدر بزرگم که یکی دیگه از افراد تاثیرگذار در زندگی من بوده، از مادرم حمایت کرد، چون بهش اجازه نمیدادن به مدرسه بره. پدر بزرگم بهشون میگه شما نمیتونین اخراجش کنین، مدرسه دولتیه، باید بهش اجازه بدین بیاد مدرسه. و یه مدت مذاکره میکنن، در نهایت مدیر میگه که باشه، اون میتونه بمونه، اما برای فعالیت‌های فوق برنامه نمیتونه بمونه و کمدم نمیتونه داشته باشه. پدر بزرگم که خیلی مرد عاقلی بود میگه که باشه، قبوله. بنابراین مادرم دبیرستان رو تموم میکنه، من رو به دنیا میاره، بعدش با پدرم ازدواج میکنه. نه پدر ژنتیکی، پدر واقعی. اسمش مایک است. اون یک مهاجر کوبایی است. بورس دانشگاه آلبرکی رو داشت که همونجا هم با مادرم آشنا میشه. داستان من مثل قصه شاه پریون میمونه. به احتمال زیاد به خاطر اینکه پدر مادرم خیلی جوان بودن، از وقتی که 4 سالم بود پدر بزرگم هر تابستون من رو به دامداریش میبرد و از 4 سالگی تا 16 سالگی من هر سال تابستون رو در دامداری پدر بزرگم میگذروندم. اون خیلی مرد با درایتی بود. علاوه بر تمام کارهای عادی دامپزشکی، اون حتی سوزنهای مخصوصی درست میکرد و یه سیم رو با جوشکاری میکوبید و سوراخ‌های داخلش درست میکرد و تیزش میکرد تا بتونه زخم حیوانا رو باهاش بخیه کنه. بعضی از حیوانا هم زنده میموندن، باور کن. اون مرد فوق‌العاده‌ای بود و بخش مهمی از زندگی هممون بود. خیلی سخته که از اینجور پدر مادرها نداشته باشی. خیلی مهمه. واقعاً مهمه. پدر بزرگم مثل والدین خودم بود.